الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
الله
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ وین چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ هر کجا می نگرم نور رخش جلوه‌گر است، هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست. هر دلی میل سوی کرب و بلایش دارد، من ندانم که چه سفریست که در خانه اوست. روز سوم شعبان سال، روز میلاد مسعود سالار شهیدان، حضرت ابا عبدالله حسین علیه و علی آبائه و ابنائه و اولاده و اصحابه آلاف و تحییت و سلام، خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله عیدی ما در این روز عزیز توفیق تشرف و آستان قدس اون حضرت باشد. هرچه سریعتر ذریع متحرش را در آغوش بگیریم و از نزدیک انشاءالله عرض ارادت داشته باشیم. خب بحث ما در رابطه با تفسیر آیه هشتم از سوره مبارکه نساء رسیدیم به اون بیان نکات تفسیری. گفتیم شش تا نکته تفسیری در این آیه هست. سه نکته را بیان کردیم، الان وارد نکته چهارم میشه. نکته چهارم مربوط به یتاما و مساکین. اذا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین. خب نکته این است که مراد از یتاما و مساکین، آیا یتامای فامیل و مساکین فامیل یا مطلق یتاما و مساکین؟ موقع تقسیم ارث فامیل هایی آمدن، آیه میگوید یتاما و مساکین هم آمدن. آیا مراد از این یتاما و مساکین مطلق هر یتیم و مسکینی، یا منظور یتاما و مساکینی هست که از فامیل و اول القربا هست؟ ظاهرا مراد همون یتاما و مساکین فامیل هست، نه اجانب و بیگانگان. چون اولا موقع تقسیم اجانب و بیگانگان برای چی بیان اینجا؟ معمولا موقع تقسیم ارث کیا دور هم میشینن؟ اقوام بستگان دور هم میشینن، یا آدم غریبه از پشت کوه آمده بیاد اینجا چیکار میخواد بکنه؟ علل قاعده این انصراف دارد، آیه این یتام و مساکین انصراف دارد به اونهایی که چی هستن؟ از اقربا هستن، از اقوام هستن. طبع قضیه هم همینه دیگه، موقع تقسیم ارث دیگه اینها هستن. پس بنابراین این آیه اگرچه یتاما و مساکین مطلق ذکر شده، اما این اطلاق انصراف دارد به خصوص یتاما و مساکینی که از اقوام هستن و از خیشان محسوب می شود. خب اینم نکته چهار. پنج، نکته پنجم تفسیر جمله فرزقوهم منهم. در این فرزقوهم دو تا مطلب هست که عزیزانم دقت بفرمایید. اول این مطلب این که مراد از فرض و اوهام یعنی یه مقدار کمی، نه مقدار زیاد قابل توجه، چون ارث وقتی میخواد تقسیم بشه خداوند متعال سهام هر کسی را معلوم کرده، خانم چقدر ببره، آقا چقدر ببره، پسر، دختر، سهام که معلومه. بنابراین این فرض و اوهام منظور اینه که همطور که گفتیم یه حکم اخلاقیه، یعنی یک مقدار کمی از این مال به اونها چیه؟ بدهید. پس فرض و اوهام نه که یعنی مال خیلی زیادی به اونها بدهید، فرض و اوهام یه روزی به اینا بدید، یه مقداری به اینا بدید، اگرچه اینها سهم الارث ندارن، اما چون تو این جلسه نشستن بالاخره یه چیزی هم داره این وسط تقسیم میشه، آیه میگه اینها را بی بهره نگذارید. پس این فرض و اوهام لحنش دلالت بر چی میکنه؟ مقدار زیاد یا مقدار کم؟ یه مقدار کم، همه که سهماشو مشخصه دیگه. مطلب دوم این است که این امر فرض و اوهام آیا وجوبیه یا ندبیه؟ اختلاف کرده مفسر. بعضی ها گفتن واجبه، یعنی اگر ارث داری تقسیم میکنین صاحبان ارث هستن، کسانی هم اینجا هستن که سهم الارثی ندارن اما حضور دارن، فرض و اوهام یعنی واجبه، واجب است که به اونها بدهید. بعضی از مفسرین متمایل به وجوب شدن، اما بعضی از مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند اینجا امر فرض و اوهام استحبابیه، استحبابیه. به چه قرینه؟ میگه به لحن آیه که میفرماید فرض اوهم منو و قولو لهم قولا معروفا. حالا این قولا معروفا میشه تفسیرش رو عرض خواهیم کرد. این لحن آیه یک لحن ندبی و استحبابیه، لحن آیه یه لحن ندبیه، یک لحن استحبابیه. پس بنابراین فرض اوهم در اینجا در واقع چی میشه؟ حکم استحبابیه، وجوبی نیست، مستحبه که این را توجه فرمودیم به این افرادی که در کنار حال قسمت میراث نشستن. مستحب است که انسان بالاخره یه پول اندکی هم یه به عنوان هدیه ای هم به اینها بده. بس این هم امرش میشه امر وجوبی یا ندبی میشه؟ ندبی میشه. و اما نکته ششم قولو. بله؟ ظهور امر دیگه میگن، یا صیغه امر، صیغه امر هم که ظهور در وجود داره. منتها این قول دوم دیگه درست صیغه امر ظهوره، اما لحن آیه رو باید ببینیم. لحن آیه یک لحن وجوبی نیست. حالا بذارید من این جمله رو تفسیر کنم تا قولوا لهم قولا معروفا. معنا منظور از قول معروف چیه؟ من مراد از قول معروف عذرخواهی کردنه. ببخشید دیگه بیشتر از این نمیشه، چون بالاخره ارث مال بقیه هست، سهم الارث. یعنی فرض اوهام یعنی مقدار کمی بدید، بعد به دنبالش میگه حالا چون مقدارش کمه قولوا لهم قولا، یه جوری که عذرخواهی بشه، پوزش بشه، ببخشید دیگه بیشتر از این امکان نداره، چون بالاخره این مال مال افراد مختلفی هست، یعنی اون مقدار اندک را با این عذرخواهی چیکار کنیم؟ پوشش بدیم که اون طرف دیگه راضی باشه و ناراحت از مجلس خارج نشه، بگه خب این چیه یه ذره به ما دادن. وقتیش قولا معروفا دنبالش بگیم، اون کم بودن مال رو با این سخن پوشش میده، جبران میکنه، بگه ببخشید اگر این کم بود دیگه امکان بیشتر از این وجود ندارد، چون این سهام مال بقیه هست و نمیشود. پس بنابراین این دوتا با همه، فرض اوهام منه و قولوا لهم قولا معروفا، اینا رو وقتی میذاریم کنار هم نتیجه این میشود که آیه در مقام یک حکم اخلاقیه، یک حکم استحبابیه. خوب است که این کار را انجام بدید و بعد از اینکه این را انجام دادید این معذرت خواهی هم ازش بکنید، این اشکالی نداره اگر کم هست دیگه ما را برای معذور بدارید، ببخشید، دیگه بیشتر از این امکان نداره که این هم یه مقداری آرامش روانی پیدا کنه. خب اینم نکته ششم که در آیه ذکر شد. بریم جهت بعدی در این آیه بحث به بابی بفرم.
کلمه حسر
و زمان قبل بود، یعنی موقع یا زمان ما کار بشه چطور معلوم که جمع شما هم اوایل حیات شما واسطه نیست. ببینید این اصل کلمه یک عادتی بوده در زمان قدیم، در زمان الان تو بعضی از روستاها و جاهای دیگه الان هم اینام هست. بعضی ها وقتی که مثلا تو روستاهایی که معمولا محدوده و خیلی اقوام و فامیل ها دور هم جمع هستن، اینها میتی که از دنیا میره جلسه تشکیل میدن که بالاخره تو اون جلسه تقسیم کنن، معمولا افراد دیگری هم هستن از فامیل هایی که جزء طبقات ارث نیستن ولی بالاخره از فامیل ها هستن.
الان خیلی زیاده
مخاطره که اونها به ما حضور میارن، ممکنه اونم ممکنه، اینش هم ممکنه، توجه فرمایید. ولی خب معمول الان مثلا تو شهرهای بزرگ وقتی پدر مادر از دنیا میرن همون خواهر برادرها دور هم جمع میشن کاراشون رو انجام، غریبه معمولا از فامیل نام نمیارن، خودشون میشینن دور هم با هم دیگه تقسیم میکنن. معمولا تو شهرها اینجوریه ولی توی روستاها که فضاهای کم بسته تره و رابطه ها یکم قوی تره موقع تقسیم ارث دیگران هم هستن حضور پیدا میکنن. خب بریم جهت بعدی، بحث رواییه. در ذیل این آیه عزیزان ما دو دسته روایات داریم، خوب دقت بفرمایید، من اول بگم بعد روایاتشو براتون میگم. دسته اول روایاتی که دلالت میکنند که این آیه نسخ شده، همین آیه فرضوهم و قولوا لهم قولا، میگن این آیه نسخ شده. کدوم آیه این آیه را نسخ کرده؟ میدونید هر آیه که میخواد نسخ بشه آیه دیگری باید این را نسخ کنه، حتی گفتن روایت هم نمیتونه آیه قرآن را نسخ کنه، آیه قرآن اگه میخواد نسخ بشه باید با آیه دیگری نسخ بشه. گفتن کدوم آیه این را نسخ کرده؟ گفتن آیه ای که سهم الارث اقوام را بیان میکنه. اون آیه که میگه سهم الارث اقوام یعنی به هر کسی سهم شد دیگه، برای بقیه چیزی باقی نمیمونه. اگر ما این سهام را تقسیم کنیم برای اولوالقربا و یتاما و مساکین دیگه چیزی باقی نمیمونه تا فرض و قوام باشه. میگن این آیه فرض و قوام قبل از اون آیه بوده که سهم الارث را مشخص کنه. آیه ای که آمد سهم الارث را مشخص کرد مثلا میگه آها این آقا از دنیا رفته، خانومش هست و این بچه ای هم بچه ها هم هستن، خب خانوم یک هشتم میبره، چقدر باقی میمونه؟ هفت هشتم. این هم بین دختر و پسر تقسیم میکنی لذکره مثل و حضر خودی و چیزی باقی نمیمون که من به کسی دیگه چیزی بخوام بدم. بس بنابراین آیه سهم الارث این آیه را چیکار کرده؟ نسخ کرده، چون وقتی سهام تقسیم بشه چیزی دیگه باقی نمیمونه که من بخواهم به غیر صاحبان سهام پولی بدم. قول دوم یعنی روایت از امام صادق از امام باقر فرمودن که الآیت خیر و منسوخه، این آیه نسخ نشده است. علامه طبرسی علامه طباطبایی این روایات دوم را میپذیرند، میگن این آیه نسخ نشده. چرا؟ دقت کنید، گفتن به خاطر اینکه این آیه یک حکم اخلاقی و استحبابی رو داره میگه. اگر وجوبی بود خب بله سهم الارث اینو نسخ، ولی این آیه یه حکم اخلاقی رو داره میگه و خطاب به صاحبان بله میراثه، ای کسانی که ارث بردید موقعی که میخواد اینو قسمت کنید از فامیل هاتون، یتیم ها، مسکین های فامیل، کسی بیش شما بود اخلاقا یه چیزی بهش بدید، حالا اگر ندادین هم اشکالی نداره. فلذا الآیتو غیر منسوخه، اگر این آیه حکم وجوبی بود خب این وجوب با اون وجوب درگیر میشه، خب باید بگیم یکی ناسخ است و یکی ولی وقتی آیات سهم الارض وجوبیه، این آیه هشتم که ما الان هستیم این چیه؟ استحبابیه، یه حکم اخلاقیه. هیچ وقت حکم اخلاقی نصب نمیشه، این چه بجای خودش هست؟ حکم استحبابی که نصب نداره دیگه. میگه اگر دلتون میخواد بهتره که این کار را، یه تشویقیه، یه ترغیبیه. توجه فرمودید؟ فعلا هازا، این روایات ما در اینجا بیان میکند که این آیه نه. حالا من روایاتش خدمت شما از روید بر تفسیر برهان جلد یک، تفسیر برهان جلد یک صفحه 345 روایت دوم، عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام. ابو بصیر، همون ابو بصیر مرادی که از دو چشم نابینا بود، ابو بصیر یعنی پدر بینایی. اینو عرب ها و افرادی که کور هستن نمیگن کور، نه میگن پدر بینایی، که در واقع یه لقبی بهشون میدن که اینها این نقص عضوشون خیلی، ما هم تو فارسی چی میگیم؟ به کورها چی میگیم؟ روشنده. روشنده یعنی چشمشون اگر روشن نیست دلشون روشنه. این القاب خیلی خوبه، یعنی بالاخره یه تسکینی به اون درد این بنده خدا هست که نگیم فلانی کوره. عرب ها میگن ابو بصیر، ما هم میگیم چی؟ روشنده. معمولا تو فارسی مثلا وقتی میخوام بگم طرف نابینا هست نمیگم نابینا، میگم روشنده. اینجا هم همین، این ابو بصیر از اون اصحاب خیلی شایسته حضرت امام باقر بود و حضرت امام صادق، که امام صادق فرمودن دو سه نفر از اصحاب پدرم امام باقر اگه نبودن روایات پدرم مندرس میشد و از بین میرفت. اینا کسانی بودن که روایات امام باقر را به نسل بعدی منتقل کردن. زراره بود، محمد ابن مسلم بود و این ابو بصیر بود که در سفر حجی محضر حضرت امام صادق شرفیان شده بود. نمیدید که خدمت حضرت نشسته بود، ایام حج بود، خیلی شلوغ بود. بعد صدای لبیک، همین دور خانه خدا که طواف میکنن معمولا دعا میخونن، لبیک میگن، صدا زیاد صدا بود. خدمت امام صادق نشسته بود، گفت وقتی صدا رو شنید، چشمش نمیدید اما صدا رو که شنید، گفت ما اکثر الحجیج، آقا امسال چقدر حاجی زیاد آمده، از صدا تشخیص میداد. آقا فهمیدن که ما اکثر الحجیج و اقل الحجیج، صدا زیاده، حاجی کمه. خیلی تعجب کرد که آقا چی دارن میگن. بعد آقا برای اینکه بفهمه دست کشیدن رو چشمان، چشمانش باز شد، نه چشمای ظاهره، چشمای باطنه. وقتی آقا دست کشیدن رو چشمانش، چشمش باز شد، نگاه کردید اطراف خانه خدا اکثر حیوانات دارن طواف میکنن، قلما یوجد انسان، وسط این همه حیوان یکی دو تا انسان میگوشه کنار، اینام دارن طواف میکنن. آقا فرمودن دیدی حالا حاجی واقعی، اون کسی که واقعا نیتش خالص بوده، پولش طیب و طاهر و حلال بوده، رعایت کرده موقع احرام، احکام رعایت کرده، مسائل اخلاقی را، حج رفتن همین نیست که سر بندازی به نام به مصور بشیم بریم خانه خدا، اینی هزاران هزار آداب داره، مقدمات داره، شستشویی کن و آنگه به خرابات خراب، تا نگردد تو آن دیر خراب. کیه قبل از حج خودش آماده کرده باشه، مهیا کرده باشه، رو خودش کار کرده باشه و بداند که بله کجا داره میره، بله حاجی احرام دیگر و ببین یار کجا، با عشق خدا بره، با عشق خدا طواف کنه، با عشق خدا کارش انجام بده. حاجیه میره اونجا سر پرتغال با عموتاقیش دوامه، چه حدیه به خدا، سر پرتغال دو پرتغال بزرگه رو برداشته، من پرتغال کوچیکه رو برداشته. آدم بخنده، گریه کنه، تو این همه پول خرج کرده سر یه موز، سر نمیدونم غذا، سر میوه، سر تو زودتر رفتی، من زودتر. اینا طبیعیه که این دیگه نمیشه توجه برمودید. علیزا خلاصه انسان پیدا کردن سخت عزیزم. انسان یعنی کسی که خودشو ساخته، روی نفسش کار کرده، اخلاقش اخلاق اهل بیت شده، اخلاقش اخلاق پیغمبر شده. خب خیلی کم یافت میشه چنین چیزی. ظاهری اومده بود حرم امام رضا، حال خوشی پیدا کرده بود. خب بعضی دیگه عنایتی بهش بود، در حرم و در سن یه حال خیلی خوبی پیدا کرد. یه دفعه پرده ها رفت کنار از طول چشمان، این سن شروع دید اه همه یه سن پر از عبارات ظاهرهایی که اومدن، فقط گوشه یه سن یه سلمونی انتظامه قدیم توب تو همین سحن. من یادم قهر بود و اینه نام شما یادتون هست یا نه، تو خود همین سحن سقاخونم بچه بودم آمد و 7-8 سالم بود، مسطح نبود، همه قبر بود، همه اینا قبر الان تمام این سحن سقاخونه، همه قبر، سنگای قبرهای مختلف بالا پایی. اینجا دیگه زیر انداز می آوردن می شستم قضا دارد. ما خودم یادم تو همین سحن با بعضی از هم آماده بودیم. بله ارزم به حضور شما که از این چرا ترموسا زمان قدیم آب گوش می‌ذاشتن اینجا، قضاشون همینجا بود، خوابشون هم هتل مرتل نبود، معمولا خیلی ها بدون خودستان می‌خوابیدن، تابستون هم بود، هوا خوب بود، همینجا غذا درست می‌کردن، سفره می‌انداختن، می‌خوردن، همینجا می‌خوابیدن. من خودم یک شب تو همین حرم صحن صفاق خونم باز که کوچیک بودیم خوابیدم، خیلی هم باصفا از یه شب، البته مسافرخونه داشتیم، ولی همیشه می‌گفتن یه شب باید تو حرم بخوابید، اما قدیم اینطوری فکر می‌کرد. اونجا سلمونی بود تو حرم، صندلی گذاشته بود داشت سر این آقای که حالش عوض شده بود، دید همه حیوان، دید این سلمونی آدمه، ولی سر اون آقایی که داره اسلام میکنه او آدم نیست، خود سلمونی آدم. آمد با تعجب جلوی این آدم دیگه بهش گفت که آقا میبینی چیه، چه خبره؟ اونم خب اون خب آدم بود میفهمی دیگه چه خبره، گفت بله میفهمم. گفت عجب صحنه‌ایه. گفت حالا میخوای خودتو تماشا کنی؟ سلمونی بود آینه داشت دیگه، گفت بیای آینه بگی خودت تماشا کن، نگاه کردی خودش هم مشکل داره، خودش هم آدم نیه. عصبانی شد آینه رو کرد به زمین شکست، گفت برادر خودتو برو درست کن آینه، من چرا شکستی آینه، چه گناهی داره آینه، تو رو نشون داده دیگه، تو ماهیت زمین بوده، حالا یه حال خوشی پیدا کردی فکر کردی دیگه خیلی بالا بالا رفتی، نه حالا یه عنایتی شده. در هر حال عزیزان من، خودسازی مسئله مهمیه، نباید با به همین ظواهر اکتفا. آدم واقعا در خودش، حالا من به حضرات کار ندارم خودم، در خودمون یک صفاتی میبینیم که این صفات صفات انسانی نیه، شهوت ما، غضب ما، خب هر کدوم از اینا متناسب با حیواناته. صفات فرشتگی داریم، صفات الهی داریم، تخلق و اخلاق گذشت داریم، عبودیت داریم، این که برای دیگران دل بسوزانیم داریم، خدمت به خلق خدا بکنیم داریم، اگه یک کسی به ما یه ظلمی کرد بگذریم، عفو کنیم، اینا صفات انسانیه. کسانی که اینا رو دارن خوشبحالشون انسان هم. اگر نه همین ماجرای آقای ابوبصیر دیگه، همین ماجرا و کم هم هست دیگه، کم هست کسانی که واقعا خودشون رو بله ساختن. خدا رحمت کنه که از بزرگان من مقاصد جمال الدین گلپایگانی بود رحمت الله علیه، ایشان همبحث های بروجدی بودن در اصفهان، من رحمت الله علیه بروجدی اول طلبه اصفهان بودن، مقاصد جمال گلپایگانی اینا با هم همبحث بودن، بعد مقاصد جمال در بحث از آقای بروجدی قوی تر بود، بعد هر دو هم با هم رفتن نجف اشتر. مرحوم آقای بروجدی وقتی به مرجعیت رسیدن از ایشون پرسیدن که آقا احتیاط واجب شما رو ما به کی مراجعه کنیم؟ معمولا علما اعلم رو تعیین میکنن دیگه، یکی از راه تعیین اعلم همین میگه عالم قبلی احتیاط های وجوبیشو به کی ارجاع داده، مثلا آقای گلپایگانی احتیاط های وجوبی به آیت الله صافی ارجاع داده، معناش اینه که من ایشون رو از بقیه اعلم میدارم که احتیاط واجب که باید به مرجع دیگری مراجعه کرد، الاعلم و فالاعلم به ایشون ارجاع داده. آقای بروجردی به آسد جمال ارجاع داده فرمودن احتیاطات وجوبی ما را از آسد، این آسد جمال خیلی تو مسائل عرفانی و اخلاقی بود. بود، واقعا هم در حوزه اسلام شاگرد جهانگیر خان قشقایی بود، در مراتب عرفانی و سیر و سلوک خیلی راه رفته بود. می‌فهمون وقتی که رفتم نجف، از اصفهان رفتم نجف، تا مدتی تو کوچه و خیابان مردم را به صورت ملکوتیشون مشاهده می‌کردن. می‌دیدم اکثر تو این کوچه‌ها میرن حیوانات هم. و این حال خیلی بر من سخت گذشت. رفتم حرم امیرالمومنین، گفتم آقا جان تو رو خدا این حال از من بگیر، من با این مردم میخوام ارتباط برقرار کنم. وقتی میبینم این کسی که میخوام باش حرف بزنم، این کسی که باش میخوام مغازه چیزی بخرم، ایمان به من سخت میزنم. از حضرت خواستم، حضرت این حال ازشون گرفتم. ما الان اگه پرده ها کنار بره، شما من رو چجوری میبینید؟ من شما رو چجوری میبینم؟ همینه دیگه، تعارف که نداریم با هم، بخواهم به هم دیگه تعارف کنیم. چقدر خودمون رو ساختیم، چقدر تونستیم رو نفسمون کار کنیم و این صفات حیوانی رو از خودمون دور کنیم و به جایش صفات قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. این هم آیه ابو بصیر که ما رو به کجاها برده. ام ابی جعفر علیه السلام قال سألته، او روایت دوم بیاری آیه سلمی، این روایت که الان میتیده اولیه، روایت دوم ان ابی بصیر فی روایت اخرى، این شماره یکه، شما شماره دو رو بیان پایین تر مثلا شما پایین تر بیان. قال سألته عن قول الله تعالى، همین فی روایت اخرى، این بیانش برا سألته عن قول الله تعالى و اذا حضر القسمت اولو القربا. همین آیه محل بحث ماست. بیا از آقا پرسیدم، قال نسخت ها آیت الفرائض، نسخت ها یعنی این آیه را نسخ کرده، آیه فرائض یعنی کدوم آیه؟ آیه ای که سهم الارضا را بیان میکنه. پس این آیه میشه منسوخ، اون میشه چی؟ ناسخ. پس این یه روایت که الان در اینجا دلالت میکنه که این آیه چی شده؟ بله چی شده؟ نسخ شده. حالا بریم روایت دوم که میگه این آیه نسخ نشده. شماره چهار، یعنی روایت دو بود، حالا شماره چهار ببینید. قال ابو علی طبرسی، صاحب تفسیر برهان نقل میکنه از علامه طبرسی مجمع البیان، میگه اختلف الناس فی هذه الآیه علی قولی. ناس یعنی مفسرین، مفسرین بر دو قول اختلاف کرد. احدهما انها محکمت غیر منسوخه، این آیه هشتم محکم است یعنی نسخ نشد. قال، حالا این دقت کنید، و هو المروی و انل باقی، این روایت شده چی؟ از امام باقی. روایت قبلی از امام باقی گفت نسخ شده، این روایتی که از امام باقر نقل کنیم میگه نسخ نشده. بعد در ادامه میگه قال محمد الشیبانی فی نهج البیان قال قوم انها لیست منسوخه، گروهی از مفسرین گفتن این آیه نسخ نشده. یؤتا من ذکرهم الله، عطا میشود به اینایی که خدا ذکر کرده. در این آیه چند گروه ذکر شدن؟ بگید سه گروه، اولو القربا ولیتاما ول، میگه یؤتا من ذکرهم الله علا سبیل ندب و تعمه. علا سبیل ندب یعنی چی؟ استحبابی. استحباب که نصف نمیشه، وجوبه که نصف، بلا استحباب نصف شدنی، خواستی انجام بده نخواستی انجام نده. و تعمه، تعمه به معنی یعنی مقدار اندکی که به اینها داده میشه. قال و هو المروی عن باقر و صادق علیهم السلام. اینم از خب، پس در زیر این آیه میخوام جمع‌بندی کنیم. در زیر این آیه چند دسته روایت بود؟ دو دسته. یک نسخ شده، دوم نسخ. حالا سخن در این است که ترجیح با کدام یکیه؟ آیا اون روایتی که میگه نسخ شده یا اون روایتی که میگه نسخ؟ شما چی میگی؟ بله؟ نشده یا شده؟ نشده. احسن. چرا؟ چون گفتیم آیه حکم استحبابی و اخلاقی رو میگه. وقتی حکم استحبابی و اخلاقی میگه این دیگه نص معنا نداره. اون جایی که به نحو وجوب باشه اون آیه میتونه نص باشه، ولی اگر به نحو استحباب میگه آقا اینی که سهم الارثاری اگه خواستید خوب است که اینو بدید، یعنی اگر نخواستید ندید. خب این که نص نمیشه که لسان استحباب و لسان حکم اخلاقی نسخ بردار، چون به اختیار خودته میخوای انجام بده میخوای انجام بله. اگر اینجا علا سبیل وجوب بود اون وقت از میگفتیم که این چی شده؟ نسخ شده. خب آیه هشتم هم تمام شد انشاءالله به حول و قوه الهی امر و توفیقی برشید توسیه بعد بریم آیه نهم. مجددن عید میلاد مسعود ولادت حضرت سالار شهیدان را خدمت برادران عزیزم تبریک و تهنیت عرض میکنم. دعای امروز که انشاءالله یادتون نرفته خوندیم در مفاتیح دعای اعمال ماه شعبان، دعای روز سوم ماه شعبان از امام زمان وارد شده. من یک جمله شو بخونم خیلی عالیه. و عاد فطرس به مهده و نحن عاقدون به قبره من بعده. خدایا فطرس ملک به گهواره حسین پناه برد، آزادش کردی، ما به قبر او پناه میبریم، به قبر ابو عبدالله پناه میبریم، ما را هم آزاد کنیم از عذابت، از خشم و سخطت. به حضرت سید و شهدا سلام علیه امروز باید پناهنده بشیم. اگر نخوندید این دعا رو انشاءالله مشرف بشید کنار حرم آقا امام رضا، از اونجا این دعا رو بخوانید، خیلی شیرین و لذت بخش است که انسان کنار قبر ولی نوه امام حسین برای امام حسین علیه السلام دعا کنند. ما را انشاءالله از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.